أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء وأشرف السفراء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرواحه، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه صحبتی که پیرامون محبت به خدا و اولیاء الهی داشتیم، امشب پیرامون دو مسئله صحبت داریم. مسئله اول، چرا مردم در محبتشون به خدا یکسان نیستن، درجاتشون متفاوته. مسئله دوم، پیرامون اینه که چرا معرفت ما به خدا کامل نمیشه، هرچند محبت به خدا داشته باشیم بالاخره محبت کامل نیست، محبتمون ناقصه. اما مسئله اول، علت تفاوت مردم در محبت به خدا برمیگرده به دو چیز. یکی این که مردم تو شناختشون نسبت به خدا متفاوته. و دوم این که مردم در محبتشون به دنیا متفاوتن. این دو چیز، یکی به عنوان مقتضی و دومی هم به عنوان وجود مانع، تأثیر خیلی زیادی داره در محبت انسان به خدا. اما شناخت، میدونید انسان هرچه کمالات یک موجود رو بیشتر بشناسه، خب علاقش زیادتر میشه. پس موجود کامل بودن این مؤثر نیست در اینکه من محبت پیدا بکنم، بلکه موجود کامل رو شناختن مهم اینه. خدا یک موجود کاملیه، خب بله، اما حالا من خدا را اصلا نمیشناسم. چقدر خدا را علاقه دارم؟ هیچ. چنانچه امام زمان علیه السلام یه انسان کاملی هستن. خیلی خوب، کامل بودن درسته، اما اون کسی که امام زمان رو نمیشناسه طبعا هیچ علاقه نداره. کامل بودن باید زمینه بشه به این که ما کامل رو بشناسیم، اون وقتی که علاقه میاد. وقت شناختم متفاوته، بعضیا همه کمالات یک انسان رو میشناسن، خیلی خوب علاقه خیلی زیاده. بعضی نصفش رو میشناسن، کمتر بیشتر. اگه موجود نواقص هم داشته باشه، ناقص ها رو هرچه انسان بشناسه علاقش کمتر میشه. در مورد خدای متعال درست همه کمالات رو داره، اما خب نقص از ماست که نشناختیم. حالا همین جمع خود ماها تو محبت به خدا متفاوتیم. چرا؟ علت اولش همینه که تو شناخت به خدا یکسان نیستیم، هممون یه جور خدا رو نشناختیم. خب اثر میذاره دیگه، اگه یکسان خدا رو شناخته بودیم قاعدتا محبتمونم یکسان بود. سبب دوم به عنوان موجود مانع بود گفتیم، علتی که محبت ها متفاوته، چون محبت دنیا تو وجود ماها متفاوته و هرچه محبت دنیا زیادتر بشه تو دل انسان، از محبت خدا کم گذاشته میشه. منظورمون از محبت به دنیا داشتن دنیا نیست، داشتن غیر از علاقه هست. اونی که مانع است علاقه است. ممکنه کسی دنیا رو خیلی داره، چند تا خونه داره مثلا، زمین خیلی داره، جنس تو مغازش خیلی فراوان داره، اما علاقه نداره. علاقه به این معنی که خوشحال باشه این چیزا رو داره. وقتی زیادتر میشه خوشحالیش بیشتر بشه، اگه کمتر بشه ناراحت بشه. نه، علاقه نیست، از باب انجام وظیفه داره کارش انجام میده. اون علاقه است که انسان رو بیچاره میکنه. هرچه محبت به دنیا بشه، از محبت به خدا کم گذاشته میشه، چون گفتیم تو دل انسان یه دل بیشتر نیست. این دل یا باید متمایل بشه به دنیا یا باید متمایل بشه به آخرت، به خدا. و ما معمولا به هر دو تمایل داریم. خب به هر دو که تمایل داشتیم، محبتمون از هر دو کم گذاشته میشه. یعنی کسی که محبت به خدا یه ذره بالاخره تو وجودشه، از محبت به دنیاش کم گذاشته میشه. یعنی نه، این دیگه اون محبت 100% به دنیا رو نداره، ولو در حد 10% مثلا بگید به خدا علاقه داره. این 10% سبب میشه که محبت به دنیا 90% باشه، آخرش 100% دیگه نیست. اگه محبت به خدا رو 20%ش بکنه، علاقه مند به خدا بشه، علاقه مند به قیامت بشه، از محبت دنیاش کم گذاشته میشه، اونا میشه 80%. خلاصه اینا مقابل همه تو دل انسان ها، میل به هر کدام که شد از اون یکی کم گذاشته میشه. 40% محبت به دنیا باشه، به همین 40% از محبت به خدا کم گذاشته میشه. دیگه نمیتونه بگه من 100% محبت به خدا دارم، این دل 40%ش پره. 40% محبت به دنیاست، این چی دیگه، اینجا پر شده. 60%ش خالیه، میتونه محبت به خدا پیدا بکنه. از اون طرف محبت به خدا مثلا 80% باشه، این 80% دیگه پر شده، دیگه نمیذاره علاقه به دنیا بیاد. 20%ش خالیه، میتونه علاقه به دنیا بیادش. از دنیا و الاخره ورطان، جلسه گذشته گفتیم دنیا و آخرت هوو هستند، با یک دیگه جمع نمیشه، تو دل انسان کنار یک دیگه نمیاد. علاقه به هر کدام اومد، از دیگری کم گذاشته میشه. اتصال به دنیا انقطاع از آخرته، انقطاع از دنیا اتصال به آخرته. اینه که دین اسلام مرتب به ما اینو گوشزد میکنه که ای انسان جسم تو نیاز به دنیا داره، مواظب باش جسمت میرد به سمت دنیا، روحت متوالی به دنیا نشه. شما فوق دنیا هستی، ارزش تو فوق دنیاست. علاقه به دنیا پیدا کردن یعنی زیر دست دنیا شدن، دنیا فوق تو شدن، این نیست، این درست نیست. شما باید علاقه مند به خدا بشی، دل به اونجا باید وصل بشه. اما از این طرف هم بی تفاوت نسبت به دنیا به این معنی که جسمشو محروم بکنه از دنیا، اینم خلاف شرعه. پس تفاوت یک مؤمن و کافر تو خوردن و نخوردن نیست، هر دو باید بخورن. اون کافره میخوره برای سلامتی جسمش میخوره، مؤمن هم میخوره. تفاوت تو داشتن و نداشتن نیست که بگید کافره دنیا رو داره مؤمنه نداره، از نظر ظاهری که هر دو دارن. تفاوت تو یه چیز معنویه و اون اینه که کافره دنیا رو که داره دلش هم به شدت وصل به دنیا هست، یعنی علاقه به او داره، وصل شده به دنیا، هرچه دنیاش بیشتر بشه بیشتر خوشحاله، لذت میبره. اگه از دنیا کنده بشه ناراحته. اما مؤمن اینطوری نیست، مؤمن تو همون آب و هوا داره زندگی میکنه اما علاقش به این چیزا نیست. علاقش وقتی که احساس کنه یه درجه به خدا نزدیکتر شده، از اون خیلی خوشحال میشه. ناراحتیش از کم بوده دنیا نیست، ناراحتیش از وقتی که خدا نکرده گناه بکنه از درگاه الهی دور بشه، اونو خیلی ناراحت. برگردیم سر مسئلهمون. علت دوم که ماها مثلا تو محبت به خدا یکسان نیستیم، علت دومش اینه که مانع تو وجود ماها متفاوته، یعنی محبت به دنیا. این محبت به دنیا تو دلهای ما متفاوته، بعضی خیلی محبت داریم، بعضی کمتر، بعضی متوسط. این محبت مانع میشه. خلاصه بحث این میشه، اگر همه ماها یکسان خدا رو میشناختیم، یعنی تو معرفت یکی بودیم، و همه ماها تو وجود نداشتن مانع هم یکی بودیم، یعنی هیچی محبت دنیا تو دلمون نبود، اون وقت می دیدیم که محبت همه مون به خدا یه اندازه بود، اون وقت یه اندازه علاقه به خدا داشتیم. اما حالا علاقه همون مختلفه به این دو علت، که یکی معرفت همون کم و زیاده توی درجه نیست، و دوم موانعی که خلاصه میشه تو حب دنیا، این موانع هم تو وجود ما یکسان نیست، بعضی ها مانع خیلی دارن، بعضی کمتر و بیشتر. تو شناخت خدا رو قبلا این بحثو کردیم، گفتیم بعضی ها خدا رو دوست دارن به خاطر اینکه خدا احسان به اون میکنه، اینطور خدا رو شناخته. بعضی خدا رو دوست دارن نه به خاطر این که خدا داره بهش احسان میکنه، ذات خدا رو دوست داره چون یه موجود کامل یه دوستش داره. خب این دوتا شناخت دیگه، این شناخت اثر میذاره تو محبت. چرا؟ اثرش اینه، او اولیه که خدا رو به خاطر انعام دوست میداره، میگه چون نعمت میده. این انسان وقتی تو مشکل دنیایی بیفته علاقش به خدا یا ساقط میشه یا خیلی کم میشه. تو سختی زندگی بیفته، چون خدا اینطوری شناخته بر حسب نعمتی که میده. پس فردا اگه یه نعمت بیشتری بشه داده بشه، بیشتر خدا رو دوست داره، یه سجده شکر هم به جا میاره. یه مصیبت بهش برسه ناراحت میشه، چند تا نوچ میکنه، یا خود مصیبت بیشتر بشه یه اهانت هم میکنه، چون که اصلا دین رو رها میکنه، میگه اصلا خدا رو قبول نداره. اون کسی که خدا رو به نعمت دادن بهش علاقه داره، معرفتش این اندازه است، کم و زیاد میشه. حالا اون شخص دوم، یک کسی از خدا رو اینطوری شناخته، که محبتش به خدا در اثر اینه که فهمید خدا موجود کامله. خیلی خوب، حالا چنین شخصی تو زندگی نعمتش کم و زیاد بشه، مصیبت برسه، نعمت برسه، علاقش به خدا یکیه، چون علاقش بر اثر نعمت نبوده که، او علاقش از جهت کمال داشتن خداست، خدا هم که همیشه کامله. ببینید دقیقا اثر میذاره، شناخت ما اثر میذاره رو اعمال ما، رو محبت ما. همچنین یکی سیست مثلا احسان خدا رو مثال میزنم، اگه احسان خدا 100 درجه باشه، یکی سیست احسان خدا رو 5 درجه شناخته، یعنی تا میخواد بگه خدا به بنداش احسان میکنه تشبیه میکنه به مادر، یعنی تو ذهنش اینه، میگه دوی مادر چه بچه دوست داره، خدا هم اینطوری بچه مخلوقات چه دوست داره. خیلی خوب، یه چنین کسی که این اندازه صفت خدا رو شناخته به همین اندازه هم علاقه به خدا داره. قاعدتا یه کسی دیگه که خدا رو بیشتر شناخته احسانشو بیشتر هم علاقه داره. تا میرسه تو اون حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن محبت خدا به مخلوقاتش بیش از 100 برابر محبت مادر به بچهش. انسان به اینجا برسه اصلا خدا را با تمام وجودش میپرسته. اون کسی که خدا را در اثر نعمت دادن فقط علاقه داره، اگه ببیند خدا او را انداختش تو جهنم، علاقش تمام میشه دیگه، ولی خودشو مستحق آتش هم میدونه ده. اما خب بالاخره اینجا دیگه محبت قطع میشه چون نعمت تمام شد. یک کسی هم هست خدا رو به خاطر ذاتش دوست میداره، اونجاست که میگه خدایا و این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، من تو آتشم بیندازی به اهل آتش میگم من تو رو دوست دارم. خب دیگه مثال اینجا بیشتر نزنم. همین محبت راجع به ائمه هم همینطوره، علاقه ما به ائمه علیهم السلام یکسان نیست. چرا؟ خب شناخت ها متفاوته. یه عامی چهار معصوم رو در دید خودش میشناسه، برای یه کلیاتی تو ذهنش، خب یه علاقه هم داره. اما عالم وقتی امام زمانشو میشناسه، پیامبر خدا رو میشناسه، او عالمه، حقیقت هایی که تو وجود معصومین هست رو عالم شناخت بده کرده، خب یقینا علاقش بیشتره. علاقه های انسان ها به قرآن چرا متفاوته؟ اونم باز همینطوره، معرفت رو فرق میکنه. یک کسی در حد متوسط قرآن رو میشنسه، من میدونه یک کتاب آسمانیه، یک کسی عامی اصلا اینم کمتر اطلاع داره، یک کسی هم از متخصص تو قرآنه میفهمه چه گوهریه. تا بره تا خود معصومین علیه السلام، اونا بیشتر از همه ما قرآن رو دوست داره. چرا؟ چون تمام قرآن ظاهر و باطنش نزدشونه، حقیقت قرآن رو میشنسه، اونا میدونن چیه. پس تفاوت تو محبت ها عمدش برمیگرده به تفاوت در معرفت ها. معرفت و شناختمون کم و زیاد داره، اثر میذاره تو علاقه ما. و اون سبب دومش هم که به عنوان مانع بود اونم عرض کردیم. این بحث اول ما. بحث دوم، مسئله دیگری داریم در مورد این که چرا شناخت انسان ها نسبت به خدا متفاوته، این علتش چیه؟ چطور شده که خدای متعال با اینکه ظاهرترین موجوداته و علل قاعده باید معروفترین موجودات هم باید خدا باشه، حالا ببینیم برعکسه و این عجیبه. خدایی که خالقه و همه جا هست باید این خالق معلومترین موجودات تو فکر ما باشه، یعنی آشناترینش، اون موجود که خوب میشناسیم باید خالق باشه دیگه. صفاتش هم همینطور. حالا ببینیم برعکسه، اتفاقا مخفی ترین موجود تو این جهان هستی خود خدا شده، اکثر مردم جهان منکر خدا هستن، صفاتش هم اونایی که میشناسن خدا را تو صفاتش خیلی کم دارن. مثالی رو بعض از بزرگان زدن، این مثال عرض بکارم یه مقدار مسئله واضح‌تر بشه. میگن شما میبینید یه انسانی داره چیز می‌نویسه، از نوشتن او اولین چیزایی که ما بهش اعتقاد پیدا میکنیم به این نویسنده چند چیزه. میفهمی این نویسنده علم داره، داره بینویسه دیگه، قدرت هم داره، اراده داره، حیات هم داره. این چهار تا چیزی که گفتم نزد ما معلومتر از قیافه خود اوه، حتی قیافش. چرا؟ چون قیافش اگه خواستید شما شناخت پیدا بکنید نیاز به این دارید که چشم سالم باشه، یه واسطه میخوره، باید با چشم نگاه کنید تا قیافش بدید کیه، رنگ چهره چه رنگی. اما اون چند صفت که گفتم حتی نیاز به چشم هم نداره. فهمیدید یه کسی داره مینویسه، تا فهمیدید داره مینویسه فوری میگید آقا علم داره، بدون این که نگاه بکنید، بدون این که بشنوید، بدون این که بو بکنید. این چند صفت که گفتم بیواسطه براتون معلومه، یعنی معلومترین چیز از اون نویسنده ایناست، علمش، قدرتش، یکی ارادش که تصمیم گرفته بنویسه، یکم حیاتش. اگه زنده نبود یه چیز نمینویشی. اما مثلا این نویسنده بلند قد است یا کوتاه قد، این هنوز برای شما معلوم نیست، باید نگاه بکنید. این یه واسطه میخوره، واسطش هم این چشمه، یعنی هنوز برای شما معلوم نیست قدش چقدره، باید نگاه کنید. صدای اون مثلا صدای زیبایه یا صدای نازیباست، این هنوز برای شما مجهوله، این نیاز داره به یک کار اضافه تر با اون که اون حرف بزنه شما گوش بدید. و همچنین صفات دیگرش، خیلی از صفات دیگرش الان برای شما مجهوله، صفات ظاهر هم هست. لباسش مثلا چه رنگه، یه الان برای شما مجهوله. اگه خواست معلوم بشه رنگ لباسش باید یه نگاه بکنید، یعنی یه زحمت کوچولو باید داشته باشید نگاه بکنید تا بفهمید رنگ لباسش، در حالی که علم و قدرت اونم نمیخواد. تا فهمید نویسنده است فوری میگید آه علم داره، قدرت هم داره، اراده هم داره، عقل داره، حیات داره. از اون طرف صفات باطنیش چی؟ مثلا این آقا غضبناکست یا کظم غیظ داره؟ اون که دیگه خیلی مخفی تره، اون نیاز به یه چیزی اضافه تر از نگاه هم داره، با نگاه کردن هم انسان تازه نمی‌فهمه که این آقا عصبانی مزاجه یا نه، باید یه مسئله پیش بیاد امتحانش بکنه توی مواردی. پس به صرف این که فهمیدیم یک کسی نویسنده است، چند تا صفت رو فوری میفهمیم. یه سری صفات دیگری، صفات ظاهریه که اون صفات ظاهری رو هنوز نفهمیدیم، نیاز به یه نگاه داره، نیاز به یه بو کردن داره، نیاز به شنیدن مثلا داره. یه سری صفاتش هم داره، قسم سوم که از اینم مخفی تره که اصلا با حواس ظاهرم درک نمیشه. چی میخوام بگم؟ خدای متعال فهمیدیم این جهان آفرید، بلا فاصله معلوم ترین چیزی که برای ما هست، بدون اینکه نگاه بکنیم، بدون اینکه گوش بدیم، بدون اینکه بو بکنیم، نیاز به هیچ اینام نیست، بلا فاصله فوری میفهمیم که خالق این جهان علم داره، قدرت داره، اراده داره، حکیمه و عقل داره، حیات داره. اینا رو میفهمیم. اینا رو گفتم حتی چیزایی که نیاز به کوچکترین زحمت از جمله نگاه کردنم نیست، یه چی خیلی واضحیه. چطور شده این خدایی که به کوچکترین التفات و توجه ما باید بشناسیمش، هم خودش هم صفاتشو، اتفاق عکس شده، ضد این مسئله شده. یعنی الان رو کره زمین ببینید درصد کسانی که خدا رو نمیشناسن بیش از اون است که میشناسن. مسلمان ها تقریبا یک سوم دنیا رو تشکیل میده، جمعیت دنیا رو. خب یعنی اگه 6 میلیارد جمعیت باشه، 4 میلیاردشون کافر، 2 میلیاردشون مسلمان. تازه این 2 میلیارد هم که مسلمانه، فقط شیعه هست که خدا رو درست شناخته، غیر شیعه اونا خدا رو درست نشناخته. اونایی که شیعه نیستن اونا خدا رو در یه حد خاصی شناختن، اما در حد مثلا قرآنش که میرسه خدا رو درست نمیشناسن، به اهل بیتش که میرسه خدا رو درست نمیشناسن. یعنی فرمان خدا رو یه سریشو شنیدن، یه سریشو نشنیدن. قاطعیه. خلاصه تنها گروهی که تونستن خدا رو بشناسن شیعه. تازه بیاد تو شیعه ها ببین چند درصدشون، خیلی هاشون هنوز راجب صفات خدا مشکل دارن. این عجیبه. علت چیه؟ در حالی که الان با این مقدمه که گفتم باید خدا نزدیکترین موجود به ما باشد از نظر شناخت. یا قریب و یا مجیب، کسی که خدا رو به مجیب میخواست صدا بزنه، اول قریب بودنش رو صدا بزنه، یعنی قریب بودنش رو حس کرده، یه نزدیک منه، با وجود من یکیه، چون قریبه پس مجیب هم از جواب منو میده، اگه بعید بود نه. این قریب بودن رو کیا میفهمن؟ هر کسی نمیفهمه. چی تو شده؟ از یه طرف قرآن میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، تو خدا بگه شک، خدایی که خالق آسمان ها و زمینه، استفهام انکاریه. آیا خدا شک است؟ یعنی امکان نداره خدا شک باشه، نباید شک باشه. این خدایی که از روی تعجب میگه آیا تو خدا شک، یعنی نباید شک باشه، اتفاق میبینید بیشترین شک رو وجود خدا شده الان. اکثریت مردم که اصل خدا رو قبول ندارن، او اقلیت هم که قبول دارن یه سری صفات رو بهش میچسبونن، اشاعره یه مزخرفاتی دارن میچسبونن به خدا که همچین چیزی نیست، معتزله یه سری اشکالات دیگری دارن. تو صفات باری تعالی به طور کلی اشاعره معتقدن که خدا صفاتش جدای از ذات است و حمل بر ذات میشه، یعنی ذات خدا و صفاتش دو چیزه، ذاتی داریم و صفاتی داریم. این صفات حمله بر ذات خدا کرده. معتزله از اون ورقش کرده، اون هم گفت اصلا خدا هیچ صفتی نداره، قالب نفی صفات هم میگن خدا فقط ذاتشه، در حالی که قول صحیح حد وسطه، خدا صفات داره. حرف معتزله رو ما نمیزنیم که صفات نداره، صفات داره، علم قدرت اینا رو داره. اما حرف اشاعره هم نمیزنیم که این صفات غیر از ذاته، بلکه این صفات عین ذاته، عینیت از نظر مصداقی منظوره. یعنی تو وجود خارجی ذات خدا با صفات شکل. منظور این که همین چیزی که باید اعرف باشه نزد ما از هر شیئی اخفا شده، مخفی ترین موجود نزد انسان ها خالقشون شده. یقینی ترین موجودی که باید نزد انسان ها باشه مشکوک ترین موجود شده. این عجیبه، بیشتر شک رو خود خدا مطرحه، در حالی که یقینی ترین موجود اوه. هیچ فکر کردید اگه تونستید مثال بالاتر از این بزنید؟ یقینی ترین موجودی که مشکوک ترین موجود است تو این جهان چیه؟ چیه؟ میگید خدا. علتش چیه؟ علتش دو چیز. اول این که خدا صفاتش با صفات ما فرق میکنه، یکی از علله. البته آقایون چیز دیگری گفتن که دارم میگم، من اصطلاح خودم رو دارم عرض میکنم. آقایون تعبیرشون اینه، علت اول رو اینطور ذکر میکنن که چون خدا مخفیه. خب خدا مخفی است، یکی از علت هاست. اما مثلا میتونیم صفات دیگری هم درست بکنیم که چون خدا واجب الوجود ما ممکن الوجود، این هم یکی از اسبابه. لذا بهتر اینه که دارم عرض بکنم، اگه بحثای دیگر هم دیده باشید متوجه هستید ارزش این بحث که دارم میگم چیه. اولین علت رو این میگیم که چون خدا صفاتش با صفات ما فرق میکنه. مثلا یکی از صفات ما اینه که ما جسمیم، خدا جسم نیست. اگه خواستیم خدا رو بشناسیم با جسم نبودن باید او رو بشناسیم. خب وقتی خدا جسم نیست دیدن نمیشه دیگه. یکی از علتهایی که خیلی ها خدا رو انکار میکنن همینه که میگه خدا کو، اگه بود باید ببینن. تا میایی بهش حالی بکنه که مگه هر چیزی که هست باید دیده بشه؟ ما تو این دنیا خیلی چیزای دیگه هم داریم که هست و دیده نمیشه، از جمله عقل خودتو. همون کسی که منکر خداست میگم عقل خودتو کو؟ اگه بدن رو بشکافید عقل رو نمیتونید نشون بدید. عقل یعنی درک. یه دیوانه با یه عاقل از نظر جسمی هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی مغزی که این داره اونم داره. جسم اگه سالم باشه این مثل اونه دیگه. یه قوه درکی نداره که خلاصه نمیفهمیم هم چیه، اما فقط میبینیم که توش نیست، از آثارش هم میفهمیم. برق و مثلا ما مگه میبینیم جریان برق دیده نمیشه، اما بهش اعتقاد داره. تو این دنیا خیلی چیز هست که هست و دیده نمیشه. جن رو ما بهش اعتقاد داریم دیده نمیشه، ملک رو بهش اعتقاد داریم دیده نمیشه، هوا رو بهش اعتقاد داریم دیده نمیشه، خیلی چیز هست که دیده نمیشه. روح انسان بهش اعتقاد داریم که هست اما دیده نمیشه. اینطوری چه اینطوری خیلی داریم تو دنیا. اما خب یکی از علتایی که بالاخره افراد منکر خدا میشند و مخفی میشه خدا نزد مخلوق اینه که صفات خدا با ما فرق میکنه. مثلا ما یه موجود نیازمندی هست، خدا بی نیازه. ما تا میان ثابت کنیم خدا بی نیازه خیلی طول میکشه. اگه صفات ما با خدا یه جور بود زود میشناختیم خدا رو. مثلا خدا مثل ما جسم بود، خدا مثل ما نیاز داشت، خدا مثل ما مرکب بود، خدا مثل ما ممکن الوجود بود. اگه مثل ما بود راحت میشناختیمش. اما خب بدونید اون وقت ما که قبولش نداشتیم، اون خدایی که مثل خود ما جسم باشه ما قبولش نداریم دید. اشکال وقت این میشود. الان اگه به شما بگن خالق شما فلان انسانه، خب زیر بارش نمیرید، میگه بیشین پهل خود ما. اگه بناست تو خالق من باشید، منم میگم من خالق تو هم. اگه خالق بنا باشه جسم باشه و مورد دیدن واقع بشه، وقت مورد پذیرش نیست. اگه خدا بنا باشه نیاز داشته باشه مثل ما، دیگه ما قبولش نداریم. این برای دنبال کاره خودمون از این چیزا خیلی داریم. موجوده که نیاز دارن، سرتپا ما همش نیازه. بالاخره عدد صفر اگه خاص عدد بشه نیاز به یک داره، نه نیاز به یه صفر دیگه. شما 100 تا صفر بذارید کناره ها، آخرش عدد نمیشه. 100 تا موجود رو بذارید کناره هم، همه نیاز داشته باشن. خب 100 تا موجود بذارید کناره هم، حالا شدن بی نیاز، اتفاقا نیازشون بیشتر هم شد. یعنی یه صفر بیشتر نیاز به عدد داره یا 10 تا صفر؟ 10 تا صفر بیشتر نیاز داره، چون 10 تا نیاز رو گذاشید کناره هم. اگه این جهان یه انسان توش آفریده شده بود، بالاخره اون یه انسان نیاز به خالق داشت. اما حالا میلیون ها انسان، خب بیشتر شد. پس هر انسان جداگانه خودش نیاز به خالق داره. این علت اول، این که خدا مخفی ترین موجود نزد ما شده با اینکه ظاهرترین موجود هست، اینه که صفات او غیر از صفات ما هست. اگه صفاتش با ما یکی بود راحت شناخته بودیم، همه میشناختن. گرچه عرض کردم اون وقت قبولش نداشتیم دیگه. مهم اینه که خدا رو با صفات حقیقی او الان بشناسیم. اشکال دومی که هست زیاد ظاهر بودنشه. میدونید یه چیزی وقتی خیلی ظاهر باشه، ظهور زیاد سبب مخفی بودن میشه. مثال میزنن، میگن که خفاش تو روز نمیبینه. چرا نمیبینه؟ چون تاریک است روز؟ نه، روز روشنه، اما شدت روشناییه. روشنایی وقتی خیلی زیاد شد، خفاشه که عیب از اینه، این نمیتونه دیگه درک کنه. اگر نور خورشید متوسط بود یا کمتر بود، خفاش خوب میدید. شدت ظهور پروردگار یکی از علل مخفی بودنشه. همه جا هست. شنیدید میگن یه ماهی برای بچهاش قصه میگو، برای اینا حرف میزنن. داشت تعریف آب میکرده، بچهاش گفت که آب چیه؟ نمیتونست توضیح بده براش. چرا ماهی آب رو درک نمی کنه؟ چون همه جا آب می بینه، غرق تو آبه، نمی تونه درک بکنه آب چیه. ما خودمونم روز رو به واسه شب می شناسیم. وقتی نور میره پی بینیم که تو نور بودیم. یه ضرب المثل هست، قانون شده، تعرف الاشیاء به ازدادها. میگه هر شیعی باسه زد شناخته میشه. نور رو باسه ظلمت انسان میشنسه، شوری رو باسه شیرینه انسان تشخیص میده. اگه همه چیز شوری بود، اون وقت دیگه شوری ما حس نمیکردیم که. حالا وجود خدا به واسه ضدش بخوام بشناسیم، ضدش یعنی نبودن خدا، تو خب نداریم دیگه. اگه تونستید بگید تا اینجا خدا هست اینجا خدا نیست، اگه میشد اینطوری خیلی خوب راحت میشد خدا رو بشناسیم، بگیم پس ببین اینجا که خدا هست فرق میکنه با این ور که خدا نیست، تفاوت اثر میذاشتیم که خدا رو بشناسیم. اما الان اینطور نیست، شدت ظهور خدا و اینکه همه جا هست سبب مخفی بودن خدا میشه. افالله شک کن فاطر السماوات و الارض. این هم پس دو علت برای اینکه چرا خدا مشکوک ترین موجود شده با اینکه یقینی ترین موجود باید باشه. انشاءالله بحثم باز ادامه داره، چند تا بحث دیگه راجع به این بحث محبت باید داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم یه جمع‌بندی در این مورد بکنیم. از جملاتی که در مناجات شعبانیه هست اینه: الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتك الا فی وقت ایقظتنی لمحبتك. خدایا من حول ندارم، یعنی قدرت ندارم که خودم را از نافرمانی تو دور بکنم، تواناییم کمه، میخوام از گناه فاصله بگیرم اما تواناییم ضعیفه. مگر توی لحظه است که میتونم از معصیت تو دور بشم و اون وقتی است که مرا بیدار به محبت خودت بکنی. واقعا جمله خیلی بلندیه. انسان اگر عشق به خدا پیدا کرد، این عشق حاضر باشه، چون یه انسان علاقه دارد اما فعلا غافله، علاقه به یه موجود دارد اما فعلا حواسش نیست، نه بیدار باشه، یعنی تو لحظه ای که اون کشش درونی دارد کار میکنه، وصل به خدا شده، محب به خدا شده، اون وقت که بیدار به این محبته اون وقت امکان ندارد گناه بکنه. اون وقتی که انسان قدرت کامل داره برای ترک گناه. لذا این محبت خیلی کار ازش میاد، محبت به امام زمان علیه السلام خیلی کار ازش میاد. محبت باشه زندن باشه، چون خیلی ها مرحله اولش ممکنه رد بکنه، محبت رو پیدا بکنه اما بعد قفلت میگیردش، توی صحنه گناه قرار میگیرد، حواسش نیست، یا آخرش گناه ها ممکنه مرتکب بشه. یعنی به قدرت خودش دیگه باید از گناه دور بشه تا چقدر ایمان داره. اما یه وقتی که اون محبت الان بیداره تو وجودش، زنده است، اون محبت به امام زمان علیه السلام تو همه چیز او رو قدرتمندش میکنه. الهی لم یکن لی حول، برای من حول نیست، یعنی قوهی که حائل بشه، فاصله بیندازه بین من و معصیت، فانتقل بهی ام معصیتک، بتونم به اون حول از معصیت تو منتقل بشم، منصرف بشم، بیام به اطاعت تو. نیست الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، یقظه اون بیداری هم میگن، اون وقتی که من رو بیدارم کردی به محبت خودت، اون وقت چرا حول پیدا کردم. اون وقتی که میگید اصحاب سید الشهدا علیه السلام، اون محبت خدا و امام حسین علیه السلام که تو دلشون هست، مثل این که کورشون کرده. کورش کرده یعنی زن بچه‌شو نمی‌بینه. نه اینکه زن بچه نداره، داره، اما کوره، نمی‌بینه. نه اشتباه میگیم کوره، اتفاقا فعلا الان بصیر واقعی همینه. بصیر حقیقی اینه، این داره حالا باطن جهان داره میبینه. اون وقتی که محبت به امام حسین علیه السلام کارش میکنه که از ماسوا دلکنده شده، هیچی نمیبینه. شغل داره اما نمیبینه، زن داره نمیبینه، بچه داره نمیبینه، کس و کار داره نمیبینه، دیگه جان خودش هست که داره دیگه، هر کس مراد جان خودش هست، اونم نمیبینه. این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. الهی لم یکن لی حولون فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک وكما وردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. خدایا چه میشد یه ذره محبتت رو امشب به ما بچشانی، یک ذره محبت صاحب از زمان رو امشب تو دلمون بیندازی، تا اینکه کر و کور شویم نسبت به دنیا نبینیم و چیزی نشنویم. دو نفر از عاشقان سید الشهدا علیه السلام، یکی حبیب ابن مظاهر، دوم مسلم ابن اوسجه سلام الله علیهما، حبیب پیر مرده اما رفیق دیرینش مسلم رو برداشت و ورد کربلا. امام حسین علیه السلام همه پرچمهای لشکر رو تقسیم کردن اما یه پرچم رو به کسی ندادن، فرمودن صاحب این پرچم بناست بیاد. ای بین اصحاب بگو مگو شد، چه کسی دیگه بناست به ما ملحق شود. یه وقت دیدن سه نفر دارن از دور میان، امام فرمودن اینا دارن برای یاری ما میان. همه چشم ها دوخته شد، اینا کیانه؟ وقتی نزدیک شدن دیدن حبیب، اون پیر مرد سامی پیغمبر خدا مسلم ابن اوسجه و غلام حبیب، اونقدر اهل بیت خوشحال شدن. زینب کبرا سلام الله علیها توسط یکی از بنی هاشم سلام رسوندن، فرمودن برو سلام من رو به حبیب برسون. وقتی ابلاغ سلام کرد حبیب با دو دستش تو سر خودش زد، گفت خاک بر سر من با من قابل نیستم، دختر علی به من سلام برسانه، ما وظیفمون اینجا باشیم. روز عاشورا اول مسلم ابن سجر از میدان، وقتی افتاد روی زمین امام اومدن بالای سر او، حبیب ابن مظاهرم اومد بالای سر او، یه نگاهی کرد به رفیقش، صدا زد مسلم اگه سفارش و وصیتی داری به من بکن، گرچه میدونم منم به زودی به تو ملحق خواهم شد. مسلم فقط یه توصیه کرد به حبیب، عشق به امام رو ببینید چه میکنه. امشب یه همچین محبتی رو به حسین میخوایم از خدا. تو همون لحظه های جان کندن توصیه به حبیب این بود، با انگشتش اشاره به امام حسین کرد، با صدا زد علیک به حاضر رجل. یعنی حبیب فقط یه سفارش دارم و اون این که مواظب این آقا باش. خدایا امشب ما رو عاشق حسین کن، با عشق حسین ما رو زنده دار و بمیرون، ما رو کربلایی کن خدا. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به محمد و اهل بیت الاطهار صلواتک علیهم یا الله.